ندارن. ارادتمند.
بله، ارادتمند شما شنونده های محترم رادیو معارف هستیم و حالا که ساعت 15 شده دعوت میکنیم نقد و نظر رو بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
من. خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو بهتون
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی
فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم هر جای ایران اسلامی هستید سالم و سلامت باشید. با قسمت دیگه ای از برنامه نقد و نظر از شبکه رادیو معارف با موضوع جنگ شناختی و شبکه نمایش خانگی در خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض میکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 با همکاران بنده ارتباط بگیرین و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. در این برنامه مثل برنامه های قبلی در خدمت دو تن از کارشناسان محترممون هستیم، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدلو، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر رسانه و علوم اجتماعی. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و آقای دکتر فرهانی عزیز، کارشناس محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم برنامه. انشالله که برنامه خوبی خدمت شما تقدیم بکنیم.
خیلی متشکرم از شما. در سمت دیگر استودیو میزبان جناب آقای دکتر وحید فراهانی، استاد حوزه و دانشگاه و استاد حوزه سواد رسانه و جنگ شناختی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مخاطبین محترم این برنامه و جناب آقای دکتر محمدلو مهمان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم از هر دو کارشناس محترم که در استودیو برنامه نقد و نظر حضور پیدا کردن. امیدوارم مباحث برای شنوندگان عزیز مفید فایده و مورد استفاده باشه.
نقد و نظر
رادیو معارف.
در قسمت قبلی برنامه به موضوع جنگ شناختی و نسل زد پرداختیم و همچنین کارشناسان ما در مورد ویژگی‌های این نسل، از جمله ویژگی‌هایی که بیان کردن، بحث اطاعت‌گریزی، سبک زندگی مجازی، پست مدرن بودن، نظارت ناپذیر بودن، درشخویی و همچنین مرجعیت‌گریزی بود. البته تمام اینهایی که اشاره شد به معنای این نبود که نسل زد ما یک نسل شورشی است، بلکه نسلیه که خواهان هویت و به خاطر این خلأ هویت و همچنین گسترده شدن رسانه‌های مجازی به این سمت کشیده شد. در این برنامه همونطور که خدمتتون اعلام شد با موضوع جنگ شناختی و شبکه نمایش خانگی خدمتتون هستیم. در ابتدای برنامه میخوام از آقای دکتر فراهانی بپرسم اینکه شبکه نمایش خانگی در ایران نسبت به رسانه‌های رسمی مثل رادیو و تلویزیون چه ویژگی‌هایی داره که اون رو تبدیل به بستری برای جنگ شناختی کرده؟
من مقدمتاً مایلم به یه مفهوم توی ادبیات علوم اجتماعی اشاره کنم و اونم بحث جامعه تئاتریه که تحت عنوان یه نظریه توسط گافمن مطرح میشه. گافمن اونجا میگه اساساً جامعه، کنشگران سیاسی و همه اینا شبیه یک صحنه تئاتری هستن که جلوی چشم مردم مدام رفت آمد دارن و میان و میرن و اصطلاحاً مردم با چشمشون دارن فکر میکنن. ببین این خیلی مفهوم مهمیه. چرا جنگ شناختی میاد تو حوزه سینمای خانگی و سینمای ما تشدید میشه قضیهش، حتی بیشتر از حوزه موسیقی و این حوزه حوزه مورد تمرکز میشه؟ به خاطر دقیقا همین کلید واژه است. مردم با چشمانشان فکر میکنن. یعنی اون دوره‌ای که احیانا کتاب خونده میشد، یا حتی که الان یه مروری داشته باشیم چقدر مردم توی فضای مجازی متن میخونن، چقدر کلیپ میبینن، چقدر عکس نوشته نگاه میکنن، وقتی شما با چشم در واقع داری فکر میکنی و ماجرا یک در واقع تئاتری هستش که داره جلوی چشم مردم اتفاق میفته، طبیعتا اون کسی که جنگ شناختی را از داخل فضاهای دیگه ران کرده این پروژه را و دنبال این هستش که رو مردم ما پیاده سازی کنه اون شیوه ها و تاکتیک ها را، میره به سمت مفاهیمی که مرتبط با دیدن باشه. لذا من اینکه تمرکز شده روی بحث سینمای خانگی رو از این باب میبینم، به خاطر اینکه صحنه صحنه یه تئاتر بزرگی هستش و مردمی که نمیرسن مطالعه کنن، مردمی که نمیرسن بعضن حتی گوش کنن. یعنی شما الان حوزه پادکست هم اگر مقایسه کنیم نسبت به حوزه سینمای خانگی شاید تفاوت‌هایی داشته باشه بر اساس برخی از آمارها. لذا اولین علتش این هستش که مردم نگاه میکنن، مردم دارن سینمای خانگی رو نگاه میکنن و تمرکز روی این حوزه دارن. این اولین نکته ای که به نظر میاد تو این حوزه باید بهش توجه کرد. یه صحنه ما داریم در واقع، این صحنه مورد توجه مردم قرار گرفته. من یه نکته ای که حالا مایلم اینجا اشاره کنم قبل از شروع بحث، ببینید یه سوال خیلی جدی هستش که ما جنگ شناختی در سینمای خانگی رو پروژه میدانیم یا پروسه. اینا به نظرم جز مقدمات بحث امروز ما هستش. اگر پروژه ببینیم به این معنا است که کسانی خودآگاهانه دنبال این هستن که سینمای خانگی ما رو آلوده کنن با یه سری از مفاهیم و یه سری از مضامینی. اگر این رو پروسه ببینیم که بعضی از کارگردان‌ها و بعضی از افرادی که بهشون اشکال میشه میگن آقا جامعه ما درگیر یه فرایندی شده، در واقع اتفاقاتی داره میفته که من اینو میام تصویر میکنم تو حوزه سینمای خانگی، پروژه‌ای ندارم، نمیخوام جامعه رو ببرم به سمت سوء خاصی. من میام اگر به عنوان مثالی مقداری حالا تو این جلسه مجبوری مثالم بزنیم، فرض کنید سیگار کشیدن خانوم ها توی جامعه رو، این تو جامعه داره اتفاق میفته، منم اینجا در واقع میام نشون میدم. من عرضم این هستش که ما چه قائل به پروژه بودن باشیم چه قائل به پروسه بودن باشیم، من به عنوان کارشناس حوزه جنگ شناختی کدهایی دارم از این فضا میبینم. یعنی فارغ از این که پروژه بدانیم و نهادهای نظارتی ما بیفتن دنبال قضیه ببینن چه کسانی دنبال پروژه سازی برخی
به هر حال تغییره داره اتفاق میفته.
دقیقاً عرضم اینه، به حال ما خیلی فرقی نداره، ما باید رصد کنیم. گاهی وقتا ناآگاهیه، یعنی این سینمای خانگیه وقتی میاد مفهوم خیانت رو انقدر روش تاکید میکنه، فرض کنید که جامعه هیجان زده رو خیلی میاد ترغیب میکنه، اغلب این بازیگرا و اغلب فیلمای تم هیجانی دارن، افراد تو صحنه تصمیمات عجیب و غریبی میگیرن که کل فیلم دیگه در واقع رو همون سوار میشه. واقعیت جامعه هم همین هستش یا نه؟ مرزم اینه، این سوال جای خودش مفروضه، ولی من به عنوان حالا کارشناس یا دوستان دیگه‌ای که رصد میکنن، اختلال تو این حوزه برامون مشهوده. یعنی مشهوده که سینمای خانگی داره حوزه جنگ شناختی ما و اساساً شناخت جامعه ما رو تحت شعاع قرار میده. آمارها و ارقامش و اینا هم خیلی مشخص. ببینید 3-4 تم الان 4 تم بر اساس بعضی از تحلیل‌ها و نظرسنجی‌ها بالاترین تم رو توی حوزه سینمای خانگی ما داره. اولین تم حوزه خانواده است، یعنی اخلال در حوزه خانواده. شما می‌بینید سریال ساخته میشه، خانواده یه پدریه و یه پسر، اصلا هیچ مادری این وسط نیست، روابط اینا هم فوق‌العاده شکننده است، پدر آخر شب میاد از سر کار خسته. تم دوم تم فساد هستش، حالا از هر نوعش، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی تو این فیلم ها خیلی داره ضریب میخوره. تم سوم تم امنیت هستش، یعنی سریال هایی ساخته میشه که اغلب تم امنیت، نهادهای امنیتی و حالا انتظامی اینا توش خیلی پررنگه. و تم بعدی هم تم روابط در واقع عاطفی هستش، روابطی که حالا ممکنه مثلثی یا غیر مثلثی باشه.
خب ستا مشخصه، ولی تو امنیت چجوری میخواد آسیبی به خانواده برسه؟
نه نه، عرض کردم خانواده در واقع فساد از انواع مختلفش، حوزه امنیت و حوزه روابط عاطفی. من عرض اینا قسیمه هم هستن، کنار هم دیگه در واقع داریم اینا رو میبینیم. و اغلب اینا، یعنی همون حوزه امنیتش هم که اینا بعضا سریالایی میسازن که بیاد فرض کنید که حوزه امنیت ما رو درست کنه، اونجا هم باز بازخوردش و بازتوریدش میره به سمت ناامنی. بنابراین آره، نکته اول که من میخوام اشاره کنم تو این بخش و جمع‌بندی کنم صحبتامو اینه که جامعه میبیند، جامعه از طریق دیدن داره فکر میکنه، بنابراین پس دشمن اینجا قطعا سرمایه گذاری میکنه. نکته دوم، پروژه یا پروسه بودن این اختلالات و مسائلی که الان جلو چشم ماه خیلی توی تحلیل ما اثری نداره. و نکته سوم، چهار تم اصلی بود که حالا من در ادامه دونه دونه این موارد رو انشالله عرض خواهم کرد که اون شاخصه های جنگ شناختی تو حوزه سینمای خانگی و سریال های ما الان چیا میتونه باشه.
خیلی متشکرم از شما. اجازه میخوام از هر دو کارشناس محترم بحث رو همینجا رو همین موضوع نگه داریم، چون ظاهرا محل دعوا و مناقشه اصلی اینجاست. از سوی همون جور که اشاره شد از جناب آقای دکتر فراهانی، اینکه کارگردانا یا شاید برنامه سازا بگن که ما اصلا نمیخوایم سبک زندگی جدیدی بیاریم، بلکه ما داریم واقعیت جامعه رو بازتاب میدیم. از طرف دیگه داریم میبینیم، مثلا یک مقاله یا من میخوندم به عنوان آسیب شناسی درون مایه سریال های شبکه نمایش خانگی بر خانواده، توی اونجا میگفت که مفاهیمی مثل خیانت، خشونت، مثلث عشقی، زندگی اشرافی، پنهانکاری و دروغ توی 10 تا سریال شبکه نمایش خانگی بررسی کرده بود. میگفت تو اینها این مفاهیم فراوان تکرار شده و رو این مفاهیم تکیه داره. حالا میخوام نظر کارشناس دیگرمون رو بدونیم. آقای دکتر محمدو، به نظر شما همینطوره؟ یعنی این سریال ها و فیلم های شبکه نمایش خانگی دارن این مفاهیم منفی رو بازتاب میدن، یا اینکه نه صرفا نمایشیه یا بازتاب واقعیت جامعه ماست؟
خدمت شما شود که حالا من دورخیزم از اینجا باشه که چه اتفاقی به صورت کلانتر داره رقم میخوره. به نظرم شبکه نمایش خانگی یک اتفاق بزرگی رو داره پشتیبانی میکنه در عرصه اجتماعی و حکمرانی، یعنی در واقع یک انقلابی در حوزه عمومی داره شکل میگیره. انقلابی در حوزه عمومی شکل میگیرد به این معنا که تمام ساعت‌های فرهنگی، اجتماعی، ارتکازات، سنت‌ها، مناسک، عادات اجتماعی، عادات فردی، همون چیزایی که در واقع جامعه در رشد خودش، در فرایند زیست خودش در واقع اینا رو داشته، انگار که و گویا که داره یک رنگ جدیدی میگیره. تمام انگاره های ما داره به صورت خیلی سریع و شتابان دارن تغییر پیدا میکنند، از نوع پوشش بگیرید، از نوع ارتباطات بگیرید، از نوع در واقع لایف استایل و سبک زندگی بگیرید، نوع غذا خوردن بگیرید، نوع خانواده ها بگیرید که چند مورد اشاره فرمودن آقای دکتر فراهانی، نگاه والدین نسبت به فرزندان و بالعکس، ارتباطاتی که وجود داره، اصلا واژه ها و مفاهیم مقدس ما، عشق، عدالت، پدر، مادر، فرزندان، این یک جابجایی شتابان مفهومی داره رخ میده تو جامعه. سریالی ساخته میشه و در واقع اونجا عدالت خواهی به گونه‌ای به تصویر کشیده میشه که گویا ما در یک جامعه سیاهی هستیم و منجی جامعه باید یه سری یاغی‌هایی باشن که بتونن این جامعه رو و این سیستم رو در واقع به ریل اصلیش برگردونن، یعنی یک افرادی، عملیات‌هایی علیه یک سیستمی و شورش میکنند با همین عنوان در واقع مطالبه گری و عدالت خواهی در پوشش یاغی گری، گویا که سیستم از ریل خودش خارج شده و این قراره با یاغی گری به سمت و ریل اصلی خودش بازگرده. خب اگر ادعا بر این است که اینها بخشی از جامعه اند، اشکال نداره، شما مسئله بخشی از جامعه رو می‌خوای به تصویر بکشی، قبول، سلام نه، اینا هم بخشی از جامعه، همچین تیپایی داریم. ولی آیا وقتی شما یک تیپ از جامعه رو به عنوان منجی مطرح میکنی توی دیالکتیک اجتماعی، رسانه به عنوان دستیار حکمرانی، رسانه به عنوان دستیار مهندسی اجتماعی، رسانه به عنوان عامل اصلی در واقع امروزه، به عنوان عامل اصلی مهندسی اجتماعی وقتی اگر تلقی بشود، شما در این دیالکتیک در واقع جلوی اون پاس کوتاهی پاس بلند داری میدی، یعنی میگی آقا من میخوام بخشی از جامعه رو به تصویر بکشم، یه پاس کوتاه از جامعه میگیری، یه پاس بلند داری به جامعه میدی، یعنی یه بازنشر رو باز توزیع و باز تولید چند برابری. این پرش واقعیت همه واقعیت نیست، این پرش واقعیته. این
شاید یک درصد از چیزایی که داره تو جامعه رو اتفاق میافته شما به عنوان 80% نشون بدید.
بله، حالا شما بگو 10%، قرار نیست شما 10% و 50% ولو 20% هم نشون بدی. قضیه بر اینه که شبکه نمایش خانگی برای حل مسئله است. یعنی شما چرا هم وزن و هم ردیف تلویزیون، رادیو، شبکه اجتماعی و سینما یه در واقع پلتفرمی رو در راهی میکنی، یک محیطی و یه الگوریتمی رو میاری بالا به عنوان شبکه نمایش خانگی؟ فلسفه چیه؟ یه سری از مسئلهات رو، یه سری از مخاطبانت رو تو اون پلتفرم ها و در اون الگوریتم ها شاید نتونستی باش ارتباط بگیری، حالا اومدی در یه فضای دیگه ارتباط بگیری و حل مسئله بکنی، نه اینکه مسئله های اونا رو باز تولید بکنی و باز نش بدی و تعمیم بدهی به بقیه‌ای که درگیر اون نبودند. اون مخاطبی که در واقع تلویزیون میدیده و خودش رو و تلویزیون رو بازتاب خودش میدیده و خودش رو در تلویزیون حس میکرده، الان با یه فضایی مواجه میشه در سریال نمایش خانگی، احساس میکنه یه آدم دیگه است. یعنی خودش رو میره اونجا پیدا کنه که گم میشه. یعنی یه نقشه های در واقع کاذبی اونجا برای خودش متصور میشه. چرا این اتفاق میفته؟ این شما ما حداقل بالغ بر 20 تا سریال شبکه نمایش خانگی رو کامل دیدم. تو این 20 تا سریال شاید به زرس قاطع خیلی از اینا قهرمان تراز ندارن. یعنی شما در خیلی از این سریال ها میبینی که یک انسان تراز، یک کسی که بتونی براش قسم بخوری که این آدم آدم خوبه ماجراست، یعنی آدمیه که میشه بهش تکیه کرد، میشه این آدم رو به عنوان انسان مطلوب دید و به عنوان منجی داستان تلقی کرد. به هر حال شما توی فیلم‌های اونور در واقع دنیا، در سراسر دنیا یه قهرمان دارن، یه ضد قهرمان دارن. حالا نمیگیم قهرمان‌هاشون همیشه تمام عیار و معصوم و پاک و همه چی تمام بودن، ولی به هر حال یه ترازی از خوبی‌ها رو داشتن. شما توی سریال‌های 10 سال پیش، 15 سال پیش تا همین الان، از اون جک باور رو در واقع خدمت شما عرض کرد که مایکل اسکافیلد فرار از زندان 24 بگیرید تا همین الان سریال‌هایی که اخیراً پخش میشن. این طور نیست که قهرمان قهرمان آلوده‌ای باشه یا همه توی سطح باشن. شما الان توی سریال زخم کاری قهرمان کیه؟ قهرمان داستان کیه که ما بگیم این آدم آدم تراز این داستانه، بقیه رو با اون بسنجیم؟ یا توی سریال‌های دیگر شما بیار این یکی یکی سریال غربت، قهرمان داستان کیه؟ یعنی گویا که یک با یک جامعه سیاه مفلوک و بیچاره‌ای طرفیم که همه تیپا خوردن در یک وضعیت اسفناک تراژیک و اینجا خودشون باید در لجن خودشون برگردن و خودشون نجات بدن. یعنی اینجا شما آدم درست، آدم خوب نداری، همه به گونه آغشته و همه به گونه آلودن و آلودگی ها اینقدر زیاده که اصلا عرض خدمتتون عرض کردم اون آدم شاخصه رو نمیتونی اصلا بینشون، یعنی بین بد و بدتر باید انتخاب بکنی. آیا این تصویر جامعه است؟ این تصویر درسته؟ مخالف این نیستیم که باید بازتاب جامعه باشیم، ولی آیا آنهایی که بخش آسیب پذیر جامعه هستند، بغل دست خودشون، همسایه خودشون، تو محله خودشون، دوربریای خودشون، تو جامعه بزرگتر کسی نیست که بتونه در تراز اونها به عنوان نقش مثبت یا قهرمان داستان باشه و ضد قهرمانی مقابلش بازی کنه؟ این مسئله است. یعنی توی دیالکتیک های جامعه و رسانه ما دوچار یک تراژدی فرهنگیم. یعنی فرهنگ ما داره به قهقرا میره، یه چیزایی داریم از دست میدیم، از سنت ها، از آداب، از مناسک، ارتباطات والدین، ارتباطات نسلی، ارتباطات سیستمی، مردم با دولت، دولت با مردم و خیلی چیزای دیگه. یعنی حالا اگر برسه انشالله جزئیاتش عرض بکنم که چه مفاهیم و معانی داره در واقع امتداد پیدا میکنه و باز تولید میشه که اینها در واقع میشه مسئله حوزه فرهنگ و حوزه اجتماعی که داره نامسئله ها رو مسئله نشون میده، مسئله ها رو سانسور میکنه، یک جابجایی مفهومی داره رخ میده. یعنی شما داری پایه های جامعه سازیت رو خراب میکنی با این حربه که ما داریم واقعیت رو انعکاس میدیم. حالا بماند که در خیلی از کشورهای دنیا سریال سازی بر این مبنا هست که بخواد، حالا من نمیگم ما دقیقاً با همون وزن حرکت بگیریم، میخوام بگم یه جاهای این تئوری هم هست که شما بیای یک نظام مطلوب، یک وضعیت مطلوبی رو تو سریالت بسازی که قرار این اوتوپیای شما باشه. یعنی قرار نیست شما دیستوپیا بسازی، اوتوپیا بساز،
جامعه آرمانی
بساز، نه جامعه ویران شهر. یعنی قرار نیست ویران شهر بساز. این نگاه جامعه رو به قهقرا میبره، اصلا مخالف ارتکازات و سنت ها و آداب و فرهنگ وضعیت فعلی و گذشته ایرانی است. از این جهت یک پرش هویتی رو هم منجر میشه.
خیلی متشکرم از شما. بحث خیلی خوبی مطرح شد که مرتبط هم بود با اون بحثی که آقای دکتر فرهانی مطرح کردن در مورد اون چهار تمی که توی شبکه نمایش خانگی روی اینها تکیه داره، بحث خانواده، فساد، امنیت، روابط عاطفی. تو صحبت‌های دکتر محمدلو ما دیدیم که اون مفاهیمی که بیشترین تکرار رو در شبکه نمایش خانگی داره یا اون کلان مفهومی که این سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی ظاهراً ذیل اون قرار می‌گیره، نمایش یک جامعه آلوده و سرشار از فساده. میخوام حالا از همین استفاده کنم و ادامه بحث رو با آقای دکتر فرهانی پیش بگیریم در مورد همون چهار تم و در قسمت دوم برنامه به این بپردازیم که ذیل این چهار تم چطور داره این مفهوم ها بازنمایی میشه و چه آسیب‌هایی داره میخوره. یه فرصتی از استودیو بگیریم، مجدد برمیگردیم.
نقد و نظر،
رادیو معارف،
ساعت 14:50
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
شنوندگان عزیز، همچنان خدمتون هستیم با برنامه نقد و نظر از رادیو معارف با موضوع جنگ شناختی و شبکه نمایش خانگی. تا اینجا به بررسی این قضیه پرداختیم که آیا اساساً شبکه نمایش خانگی در محوریت جنگ شناختی قرار میگیره و اینکه چه ویژگی داره که باعث میشه ما از حیث جنگ شناختی بهش بپردازیم. کارشناسان ما مفاهیمی رو مطرح کردن تحت عنوان جامعه تئاتری یا جامعه نمایش، با این مفهوم که مردم با چشمانشون فکر میکنن و به همین خاطره که شبکه نمایش خانگی یک جریان اثرگذاری در فرهنگ و جنگ شناختی هست. خب رسیدیم به این مفاهیمی که اساساً سریال ها و فیلم های شبکه نمایش خانگی ظاهراً دارن یک جامعه آلوده و سرشار از فساد از ایران نشون میدن. من اینجا میخوام از همین استفاده کنم، از آقای دکتر فرهانی بپرسم آیا به همین صورته و اون چهار مسئلهی که چهار تمی که بیشتر در شبکه نمایش خانگی شما گفتین داره نشون داده میشه، مثل خانواده، فساد، امنیت و روابط عاطفی، داره این در این چهار تم هم این مفهوم بازنمایی میشه؟ میخوام که اینو بیشتر برای شنوندگان ما باز کنیم.
خواهش میکنم. بله، این کاملا داره به سمت همین فضا میره و حرکت کلیه به نظر میرسه سینمای خانگی به سمت همین فضا هست. من یه در حد یه نکته یک دقیقه‌ای بگم. ببینید، اگر ما فرض رو بر این بگیریم، یعنی اونهایی که استدلال میکنن که سینمای خانگی داره آینه یه در واقع تمام نمای جامعه است و داره جامعه رو روایت میکنه، من اینجا میخوام به یه نکته اشاره کنم. اونم اینه که به نظر میاد اگر این طور باشه، ما باید یک بازنگری جدی در نظام مسائل فرهنگی و اجتماعیمون داشته باشیم. یعنی نخبه سینمایی من یا نخبه‌ای که داره در واقع از بیت المال پول میگیره و اونجا سریال یا میسازه، چطور به این جنبندی رسیده که توی در واقع نظام مسائلش فلان مسئله‌ای که اتفاقا آمارا هم خیلی گویای اون مسئله، چطور اون مسئله رو آورده بالا؟ به تعبیر آقای دکتر، نامسئله های فرهنگی اجتماعی ما تو چه فرایندی تبدیل مسئله برای او شده؟ یا در واقع چطور مسئله های ما برای او نامسئله شده؟ ببینید، تو هیچ کدوم از این سریال ها نیومده نسل زد و دهه 70 هایی که مثلا ما خب مدافعان حرم هم داشتیم، کو به عنوان یک واقعیت اجتماعی بالای 2000 تا شهید از همین نسل داشتیم، کدومشون اومدن به این بپردازن و بیان در واقع یه واقعیتی که الان هستش و یه مسئله‌ای که قابل روایت هست بهش پرداخت از جنس همین سینمای خانگی داشته باشن. بنابراین میخوام اشاره کنم به یه نکته سری بگذرم که نظام‌واره مسائل برخی از نخبگان سینمایی و رسانه ما با نظام‌واره‌هایی که توی ذهن در واقع بخشی از جامعه هستش خیلی متفاوته. یعنی اصلا انگار از یک جزیره و یه دنیای دیگه ای دارن روایت میکنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما توی جنگ شناختی ببینید یه حوزه فرم داریم یه حوزه محتوا. من مایلم یه مقداری بسم که حوزه فرمم برم، گرچه بحثای تخصصی تری داره. ببینید بخشی از این سریال‌ها تو حوزه محتوا میان بحث، فرض کنید که خشونت، بحث در واقع خیانت، عشق‌های مثلثی و قصه الهازه رو دارن. یه حوزه‌ای که معمولا خیلی کمتر بهش ورود شده حوزه فرم هستش. اگر ما یه نگاهی به ساخت این سریال‌ها داشته باشیم، من فقط چند تا مفهوم اشاره کنم و برم وارد در واقع بحث محتوایی بشم. عمده این فیلم‌ها در واقع یک تم‌های خاکستری یا اغلب فرض کنید که استفاده از موسیقی‌های مینیمال، فضاهای بسته که الغای استرس و فشار رو داره به مخاطب، یا فرض فرمایید که روایت‌های غیر خطی، روایت‌هایی که مشوشه، یعنی در واقع بی‌ثباتی رو داره به مخاطب القا میکنه، پایان‌های مبهم که علارغم اینکه حالا شاید الان یه مقداری هم رو بورس اومده باشه، ولی ببینید پایان مبهم برای خواننده باز تولید ناامنی معرفتی میکنه، یعنی که انب توی در واقع ابهام معرفتی و روانشناختی شما رو میذاره و رها میکنه. حتی خیلی معتقدن این خوبه، ولی واقعا برای مخاطب توده مردم، کسی که تحلیل نداره، پایان مبهم که خیلی عملا مد شده تو این سریالا، واقعا خودش یه فشار روانی میاره. قهرمان‌های خاکستری شما ببینید، مثلا توی شنای پروانه که سینمایی هستش، ولی قهرمان فیلم کسی هستش که حالا یه اقدام قتلی انجام داده و خیلی زیاد هم هست اینجور تما. اینا عمدتاً میبره مرزهای اخلاقی رو جابجا میکنه، یعنی مرزهای اخلاقی رو به هم میرزه، اون چیزی که جامعه تحت عنوان مرزهای اخلاقی و مرزهای معرفتی و هنجاری داره براش به هم میریزه، ابهام ایجاد میکنه. و عرض میکنم یه وقت شما با یه جامعه نخبگانی طرف هستید. من یادمه تو بحث کرسی‌های آزاداندیشه که بخوام مقایسه بکنم، مقام معظم رهبری اشاره داشتن که اینجور بحثا که بحثای تخصصی میشه باید بره به سمت نخبگان. ما نمیتونیم بعضی از بحثایی که و بعضی از محتواهایی که چند لایه است، پیچیده است، اینا رو بریزیم تو دست و بال مردم و بعد مثلا از اون ور توقع داشته باشیم این به جهت روانشناختی به هم نریزه. من این مقداری میخوام بگم این حوزه هم هست. معمولا ما تو بحثای جنگ شناختی به اینا کمتر توجه کنیم. یه کارگردان از جهت اخلاقی میتونه مخاطب مثلا نوجوانشو با این فضا رها کنه و بگه خودت بقیهشو برو فکر کن. تکنیک های روانشناختی که تو این فیلم ها به کار میبرن، فاجعه های کوچکی که مدام تکرار میشه، فرض کنید قتلایی که مدام تکرار میشه، و حالا شاید قتل خب یه پدیده کوچیکی باشه ولی مدام داره تو این سریال ها بحث کشتن، قتل، جنایت در واقع نرمالیزه میشه و خیلی آرام آرام اصلا حوزه تنش داره چیز میشه. محرک های تروماتیک حالا تو حوزه روانشناختی اجتماعی روانشناختی مطرح میکنن، بحث خیانت، خشونت هایی که مدام تو اغلب این فیلم ها من حالا دقت کردم، بحث های نزاع خیابانی خیلی راحت نشون داده میشه، خونی که ریخته میشه و بعضی از فیلم ها که اصلا به ممیزی هم خورد و بعد رفت بازتاب داشت، حتی جلوی پخشش گرفته شد. ببین اینا عمدتا حوزه های فرمی هستش که ما بهش توجه نمیکنیم و کسی من ندیدم ورود کنه. اصلا فرم سریالایی که الان داره منتشر میشه توی سبک نئونوآ مطرح میشه. نئونوآ یه سبک اساسا فیلمسازیه، توی فرانسه هم شروع شد که سبک خاصی هستش و برای فیلمای جنایی اصلا نوع نورپردازیش نوع خاصی هستش، نوع در واقع روایت‌های غیر خطی اصلا مخصوص همین سبک از حوزه فیلمسازی است. بنابراین من میخوام بگم جنگ شناختی رو بعضی وقتا تو بستر فرم اتفاق میفته، یعنی شما محتوا رو اصلا رها کنید، محتوا ممکنه بعضی وقتا محتوای مثبتی هم باشه، ولی اغلب یه روندی هم هستش، کارگردانان و تهیه کنندگان این سریال ها رفتن به سمت فرمای اینجوری، فرمایی که واقعا برای مخاطب به جهت روانشناختی آزاردهنده است، یعنی به هم میریزه مخاطب ما رو. این نکته اول. تو حوزه محتوا اگر بخوایم وارد بشیم، ببین من یه نکته فکر میکنم شاید مخرج مشترک و سناریوی مشترک اغلب این فیلم ها باشه و اون بحث معنای زندگیه. حالا این مقداری من بحثو بردم ریشه ترش کردم. ما توی مبانی دینیمون معتقدیم که معنای زندگی در واقع اساس کار است. کسی که معنایی برای زندگیش داشته باشه با هر چگونگی خواهد ساخت، کسی که برای زندگیش چرایی داشته باشه. من فهم میکنم که سناریوی مشترک و شاید مخرج مشترک خیلی از این سریال ها در واقع یه رو مقابله خیلی نرم با معنای زندگیه، کردن معنای زندگی رو از مخاطب ما میگیره. خدا تو این سریالا کجاست؟ در واقع اون چیزایی که الهام بخشه اینها رو میگیره، به جاش به شما معانی خیلی کوچیک میده. یعنی تو بعضی از سریالا